ساعت 19 در ایران است. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا شدید. شامگاه پنج شنبه شما بخیر شنونده گرامی. 11 آبان ماه 1402. سلام و درود گرم ما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک پذیرا باشید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا از تازه ترین تحولات خصوصا از جنگ در نوار غزه بیشتر براتون بگیم. اما ابتدا مرور داریم بر تازه ترین اخبار این ساعت با همکارم مهرداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. ارتش اسرائیل اعلام کرد نیروهای زمینی این کشور در پیشروی‌های خود در نوار غزه در آستانه ورود به شهر غزه هستند. این خبر در حالی منتشر شده که تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری وقفه‌ای در جنگ افزایش یافته است. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا خواستار وقفه‌ای بشردوستانه در عملیات نظامی شده و آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا برای پیشبرد این امر روز جمعه بار دیگر به منطقه باز می‌گردد. در همین حال به دنبال هفته‌ها مذاکره بین آمریکا، مصر، اسرائیل و قطر که برای گروه حماس میانجیگری می‌کند، گذرگاه رفح به روی 100 نفر از اتباع خارجی ساکن غزه و شماری از زخمی‌های فلسطینی گشوده شد تا وارد مصر شوند. بر اساس آخرین آمارها وزارت بهداشت فلسطینی شمار کشته شدگان حملات اسرائیل را 9061 نفر اعلام کرده است. 130 فلسطینی نیز در درگیری با نظامیان اسرائیلی در با پوزش 130 فلسطینی نیز در درگیری با نظامیان اسرائیلی در دیگر نقاط کشته شدند. تلفات اسرائیل از 15 مهر به دنبال حمله حماس بیش از 1400 نفر است و در حدود 240 گروگان شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه هستند. 80 نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه‌ای خطاب به رهبر جمهوری اسلامی هشدار دادند با حمایت از جنگ حماس و اسرائیل، امنیت و سفره مردم ایران را فدای سیاست‌های مخرب و لجبازی‌های ضد ملی خود نکند. در این بیانیه به نظام حاکم بر ایران هشدار داده شده است که حق ندارند با سیاست‌های ماجراجویانه، نابخردانه و ضد ملیشان کشور را به جنگ بکشند و مردم استبداد زده ایران را تبدیل به مردمانی جنگ زده هم بکنند. امضا کنندگان این بیانیه با محکوم کردن خشونت ضد انسانی حماس علیه غیر نظامیان اسرائیلی، نقض سیستماتیک حقوق بشر از سوی اسرائیل را نیز محکوم کردند. واژگونی یک اتوبوس و تصادف زنجیره‌ای چندین خودرو در محور قزوین رشت 5 کشته و 24 زخمی بر جای گذاشت. مدیر عامل هلال احمر گیلان زمان این حادثه را ساعت 15 روز پنجشنبه و مکان آن را منطقه حسن خانی در کیلومتر 65 محور قزوین به رشت اعلام کرده است. به گزارش ایسنا علت حادثه هنوز اعلام نشده و مصدومان به مراکز امدادی اعزام شدند. آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالانه خود به مجمع عمومی افزایش تعداد اجرای احکام اعدام در ایران را هشدار دهنده توصیف کرد. آنتونیو گوترش با اشاره به اجرای 419 حکم اعدام در 7 ماهه اول سال جاری میلادی گزارش داده است که اعدام متهمان با پرونده‌های مرتبط با مواد مخدر 98% نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. در بخش دیگری از این گزارش گفته شده در جریان اعتراضات سال گذشته حدود 20,000 نفر به دلیل شرکت در تظاهرات دستگیر شدند. دبیر کل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران ابراز کرده و هدف قرار دادن وکلا را مانع تراشی برای پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری توصیف کرده است. در این گزارش به استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور علیه معترضان و ضرب و شتم و خشونت جنسی پس از بازداشت و آزار روانی بازداشت شدگان نیز اشاره شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مهداد میردامادی و البته اگر دسترسی به اینترنت دارید دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما radiofarda.com یا حسابهای رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی از جمله اینستاگرام بزنید. در اونجا تازه ترین خبرها رو همکارانم برای شما مهیا کردند که میتونید ببینید، بخونید و بشنوید. اما در این مجله شامگاهی رادیو فردا، یک سخنگوی دولت اسرائیل به رادیو فردا میگوید جنگ این کشور در نوار غزه مؤثر است. وضعیت فلسطینیان در کرانه باختری امروز یک کودک 14 ساله در میان کشته شدگان بوده است. نگرانی دبیرکل سازمان ملل متحد از ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران. توالی خشکسالی در سیستان و بلوچستان. و در کنار اینها مروری بر زندگی و مرگ متیو پری، چندلر محبوب طرفداران فرندز. اینها و بیشتر از اینها تا 19:30 دقیقه در همین مجله رادیو فردا. ساعت در ایران 19:06 دقیقه و در باریک غزه 17:36 دقیقه است و شما همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، جایی که از تازه ترین خبرها شروع می کنیم از نوار غزه. همکارم ایلیا جزائری که در منطقه است همراه ماست تا مروری بکنیم بر تازه ترین ها. ایلیا سلام می کنم به تو، عصر بخیر بهت میگم و بهتره که فکر کنم از آنچه که در نوار غزه در جریان هست شروع بکنیم. تصاویری که شبکه های خبری نشون میدن حاکی از بمباران ممتد در نوار غزه است. چی میدونیم از این وضعیت؟
بله، حالا سلام به تو همشنان غزه رادیو فردا. علاوه بر بمباران ممتد، درگیری های شدیدی میان گروه های فلسطینی به ویژه گروه گردان های زنی قسم شاخه نظامی حماس و نیروهای ارتش اسرائیل در جریان هست در منطقه شمال غزه و اطراف شهر غزه. نیروهای ارتش اسرائیل بسیار به ورودی های شهر غزه نزدیک شدند. این درگیری ها البته تا اینجای کار از دو طرف تلفات داشته. مشخص است تلفات حماس چند نفر هست. حماس امروز تایید کرد که شماری از رهبران و مسئولینش در حملات اسرائیل و درگیری ها کشته شدند. اما ارتش اسرائیل تا به اینجای کار اعلام کرده دست کم 18 تن از نیروهاش در درگیری‌های چند روز اخیر در داخل شهر غزه، در درگیری با نیروهای گروه حماس، درگیری‌هایی که از زمان عملیات زمینی آغاز شد کشته شدند، که از اونها یک افسر بلندپایه بود برابر اعلام ارتش اسرائیل. این درگیری‌ها و حملاتی که داره انجام میشه خب بر زندگی غیرنظامیان تاثیر مستقیم گذاشته. امروز وزارت بهداشت فلسطین اعلام کرده که شمار کشته شدگان در نتیجه 26 روز حملات اسرائیل به نوار غزه از مرز 9000 نفر گذشت. حدود یک سوم از این افراد از کودکان هستند. این وضعیت همراه است با ادامه بحران انسانی در غزه.
ایلیا، از بحران انسانی صحبت می‌کنیم، ما روز هاست که درباره وضعیت بیمارستان ها میشنویم. از جمله گفته شد دیروز که یک بیمارستانی که برای درمان بیماران مبتلا به سرطان بوده اصلا فعالیتش رو مجبور شده متوقف بکنه. چی میدونیم از وضعیت بیمارستان ها؟
بله، بیمارستان دوستی ترکیه است، بیمارستان که ترکیه در نوار غزه احداث کرده، تنها بیمارستان است که بیماران سرطانی رو درمان میکنه. به خاطر پایان سوخت فعالیتش متوقف شده، چرا که حالا وقتی سوخت به پایان میرسه در بیمارستان ها ژنراتورهای تولید برق دیگه کار نمیکنن و این منجر به متوقف شدن دستگاه ها میشه. این وضعیت بر دیگر بیمارستان ها هم منطبق است. بعضی از بیمارستان ها دارن هشدار میدن که اگر تا چند روز دیگه یا اگر به زودی سوخت نرسه حتی دستگاه های دیالیز متوقف میشه. اینها علاوه میشه بر شمار زیاد زخمی ها و بیمارانی که در بیمارستان هستند و اضافه میشه بهش شمار زیاد آوارگانی که فرار کردن از خونه هاشون و برای پناه بردن از بمباران ها بیمارستان ها پناه بردن. دقایق ساعتی پیش گزارش شد که منطقه اطراف بیمارستان قدس در غزه هم هدف حملات اسرائیل قرار گرفت که بخش های از بیمارستان، بخش های دیگر از بیمارستان هم تا فعالیتش متوقف شد.
ایلیا، در کنار این اتفاقها که داخل باریکه غزه داره میفته، اتفاقاتی هم در مرز غزه و لبنان در جریان هست. ساعتی پیش می دیدم که تصاویری منتشر شده از بمباران هایی که در اون نقطه مرزی انجام شده. همچنین وزارت دفاع اسرائیل صحبت از این کرده که شبه نظامیان مرتبط با ایران به جنوب لبنان اعزام شدن. چی می دونیم از این وضعیت با توجه به اینکه فردا قرار هست رهبر حزب الله لبنان سخنرانی بکنه؟
در مورد اعزام این نیروها خب صحبت هایی هست، البته میشه از طرف اسرائیلی، هنوز طرف لبنانی تایید نکردن که شبه نظامی از سوریه، شبه نظامی که عمدتا عراقی هستن، به مرز لبنان اعزام شدن. این صحبت های طرف های اسرائیلی هست، هنوز این مسئله از آن سوی مرز، یعنی از سوی لبنان تایید نشده. اما به هر حال درگیری ها یا بهتر بگم تبادل آتش های میان حزب الله لبنان و اسرائیل در جریان بود که امروز اتفاقا شدت پیدا کرده. ساعاتی پیش حزب الله تایید کرد که با پهپاد پایگاه های اسرائیلی رو در مزار شبعه هدف قرار داد. در واکنش به این اقدام اسرائیل الان که داریم صحبت میکنیم در حال بمباران منطقی در جنوب لبنان هست. این درگیری ها بسیار بالا گرفته، علاوه بر پرتاب راکت از داخل از جنوب لبنان به سمت شهرهای الجلیل در شمال اسرائیل، که این هم باعث شده که آژیر خطر در این منطقه به صدا در بیاد. این درگیری ها بسیار نگران کننده هست برای ساکنان این منطقه که خانه های خودشون رو عمدتا رها کردن و نگرانی ها از گسترده شدن این تنش رو هم زنده کرده.
سپاسگزارم ایلیا جزائری که با ما همراه بودی. حتما در ساعت های پیش رو وقتی تحول بیشتری باشه در اون مرز و همچنین در نوار غزه با تو همراه خواهیم بود. ایلیا جزائری بود، همکارم در منطقه. اما بن سبتی، سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل و پژوهشگر مسائل ایران در مؤسسه تحقیقات امنیت ملی اسرائیل، همکارم پروانه وحید منش در گفتگوی با او پرسیده که چقدر در حملاتی که اسرائیل در غزه انجام میده و در این میان بسیاری از غیر نظامیان جان خودشون رو از دست دادن، امکان کشته شدن یا دستگیر شدن رهبران اصلی حماس و طراحان حمله 7 اکتبر وجود داره. بن سبتی:
اولا که ببینید در حال حاضر الان هم نتیجه بخش هست، بسیاری از فرماندهان گردانها و میشه گفت تیپها، خب اینا حالا یه سازمان تروریستی به کلمه مثبت بگم چون کلمه منفی الان به ذهنم نمیاد، مثل یه گروه پارتیزانی هستن، چریکی هستن، تیپ و گردان و اینا، دقیقا نمیدونه چقدر هست، ولی فرمانده های بسیاری از این واحدهاشون کشته شدن. این یک، این در خود این روی این خاک غزه یعنی در واقع داره انجام میشه. مسئله فقط انتقام نیست، مسئله اینه که به این نتیجه رسیدن که با این بسوز و بساز که ما ایرانی ها خیلی دوست داریم بسوز و بساز، این دیگه قابل تحمل نیست. یعنی این که 6 ماه یه بار 100 تا موشک شلیک بشه، چند عده کشته بشن، دوباره ما یکم حمله کنیم، دوباره اونا بزنن.
آقای سبتی، اما بر اساس آمار و شواهدی که ما داریم میبینیم، غیر نظامیان هستند که در حال حاضر در غزه کشته میشن. اسرائیل هم توجیهش این هست که حماس از مردم عادی داره استفاده میکنه، سپر انسانی درست میکنه که جلوی حملات رو بگیره. اما تا کجا باید آدم ها کشته بشن؟ تا کجا غیر نظامیان باید کشته بشن تا حماس از روی صحنه محو بشه و اسرائیل به اهدافش برسه؟
بله، ببینید، اولا من نه فقط به خاطر اینکه الان سخنگوی دولت هستم اینجا، ولی به عنوان واقعا یه شخص و حتی یه ایرانی، هیچ کس اینجا در اسرائیل، مخصوصا که یهودی ها اینقدر کشیدن در زندگیشون، حاضر نیستن یک موی از سر یک بچه فلسطینی یا نمیدونم ایرانی یا اسرائیلی یا نمیدونم از برزیل باشه، فرقی نداره. اینجا خیلی به زندگی اهمیت میدن، شاید تنها کشوری که اینقدر به زندگانی، به زنده بودن مردم اهمیت، ولی اینها آنچنان حمله کردن و راه چاره ای نذاشتن برای اسرائیل. این یک، گفتم قبله. دوما، اسرائیل تا اونجایی که میتونه سعی میکنه که به مردم صدمه نزنه. این حماسه که واقعا مردم رو مثلا در اون مناطقی که میخواد اسرائیل بمباران کنه اونها رو نگه داشته به عنوان سپر، و الان اسرائیل در واقع یک جوری خودش هم گروگان گرفته شده به عنوان یک مملکت، یعنی نه راه پس نه راه پیش، و مجبوره که واقعا به عنوان یک حق دفاع از خودش حمله بکنه و مسئولیت اون کسایی که کشته میشن گردن خود حماس هست. وقتی مثلا وزیر بهداشت حماس میاد میگه مثلا ما 5000 نفر کشته داشتیم، این وزیر مگه تو حواس وزیره؟ این وزیر مال حماسه، مال غزه است. این قضیه حتی الان قسمتی از ببخشید من یکم دراماتیک میشم چون واقعا دیگه اعصاب ما رو خورد کردن با این طرز فکر که یعنی همش اسرائیل داره کشتار میکنه و از این حرفا. ولی هم ما چک کردیم از نظر قانونی، قانون بین المللی، این انگار واقعا مثل دو کشور هستن که با هم دشمن دارن میجنگن و مسئولیت مردم غزه الان گردن سران حماس و اون چریک های حماس، اون خرابکار های حماس هست.
بن سبتی سخنگوی فارسی زبان دولت اسرائیل بود. اما از زمان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل، حملات خشونت‌آمیز شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری علیه ساکنان فلسطینی این منطقه به طور فزاینده شدت گرفته. مهران کریمی گزارش میده.
محمد وادی یکی از ساکنان قصر در کرانه باختری است، روستایی که به درختان زیتونش معروف است. پدر و برادر او بعد از حمله 15 مهر ماه حماس به اسرائیل بر اثر تیراندازی کشته شدند. او میگوید شهرک نشینان اسرائیلی پشت این تیراندازی بودند. رویترز البته این ادعا را مستقلا نمیتواند تایید کند.
ابوی و اخوی و فیکن ناس من البلد على مفرق الساوی.
پدرم و برادرم و دیگر مردم روستا در چهارراه ساویه بودند. شهرک نشینان به افرادی که در چهارراه بودند حمله کردند و شروع به تیراندازی کردند. برادرم با اصابت گلوله از ناحیه گردن و یک گلوله از پشت مجروح شد و پدرم هم مورد اصابت گلوله قرار گرفت. 10 دقیقه طول کشید و جان داد.
حمله 15 مهر حماس به اسرائیل که منجر به کشته شدن بیش از 1400 تن شد، دامنه جنگ را به کرانه باختری گسترش داده. نزدیک به 3 میلیون فلسطینی در این منطقه زندگی می کنند. ساکنان فلسطینی می گویند از زمان حمله حماس به اسرائیل، خشونت شهرک نشینان اسرائیلی علیه فلسطینی ها در این منطقه در 15 سال گذشته به بالاترین سطح خود رسیده. به نقل از خبرگزاری رویترز، از زمان حمله 15 مهر حماس به اسرائیل دست کم 121 فلسطینی در کرانه باختری کشته شدند. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هم در مقاله‌ای با استناد به آمار سازمان ملل نوشته که خشونت شهرک نشینان اسرائیلی از زمان حمله حماس به شدت رو به افزایش است. به نوشته این روزنامه در 3 هفته گذشته حداقل 115 فلسطینی کشته و بیش از 2000 نفر هم زخمی و نزدیک به 1000 نفر فلسطینی هم آواره شدند. دولت اسرائیل به دنبال حمله غافلگیرانه حماس در 15 مهر شمار زیادی از شهروندان این کشور را مسلح کرده، از جمله شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری. ایتامار بنگویر، وزیر راستگرای افراطی امنیت داخلی اسرائیل، اخیراً تایید کرده که پس از حمله 15 مهر حماس به این کشور، دستور خرید 10,000 قبض اسلحه برای مسلح کردن غیر نظامیان اسرائیلی از جمله شهرک نشینان را داده است.
ما از مکانی به مکان دیگر می رویم و این سلاح ها رو توزیع می کنیم. این کار باعث نجات جان انسان ها می شود. من به شهروندان اسرائیل می گویم بروید مسلح شوید.
بالا گرفتن حملات شهرک نشینان اسرائیلی به فلسطینیان در کرانه باختری موجب نگرانی متحدان اسرائیل هم شده. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هفته گذشته ضمن تاکید بر تعهد دولتش در مورد راه حل دو کشوری برای پایان دادن به مناقشه چند دهه‌ای، خواستار توقف فوری حملات شهرک نشینان اسرائیلی علیه ساکنان فلسطینی کرانه باختری شد. آقای بایدن گفت که عاملان این حملات باید پاسخگو باشند. وزارت خارجه فرانسه هم در بیانیه‌ای خشونت شهرک نشینان اسرائیلی را غیر قابل قبول توصیف و محکوم کرد. به گزارش سازمان ملل، بیشتر حملات شهرک نشینان اسرائیلی در کرانه باختری متوجه گلداران و بادی نشینان فلسطینی بوده و تقریبا در نیمی از این موارد نیروهای امنیتی اسرائیل از این حملات حمایت کردند.
مهران کریمی گزارش می‌داد.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
ساعت در ایران 19:19 است. آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، به تازگی در یک گزارش از موارد مختلف، ابعاد مختلف نقض حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرده. همکارم کیان منوی نگاهی داره به این موضوع.
آنتونیو گوترش در این گزارش تازه که به مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره نقض حقوق بشر در ایران ارائه کرده، با بیان اینکه دست کم 419 نفر از جمله 7 نفر در ارتباط با اعتراضات در 7 ماهه اول سال جاری میلادی در ایران اعدام شدند، ابراز نگرانی کرده است. بنابراین گزارش رقم 419 نفر نسبت به مدت مشابه سال قبل میلادی 30% افزایش نشان می‌دهد. بنابراین گزارش بیش از نیمی از اعدام شدگان در این دوره حدوداً 7 ماهه شامل 239 نفر است که گفته شده به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شدند. او میگوید آمار اعدام شدگان به دلیل جرائم مربوط به مواد مخدر هم نسبت به مدت مشابه سال گذشته 98% افزایش داشته است. آقای گوترش سپس به موارد متعدد گزارش شده از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر در مورد نقض حقوق بشر از جمله در این دوره زمانی پرداخته و فقدان تحقیقات شفاف و مستقل در موارد مورد اشاره را بسیار نگران کننده دانسته است. آنتونی گوترش در کنار توصیه‌های حقوق بشری به حکومت ایران از مقام‌های تهران می‌خواهد که فوراً همه اعدام‌ها را متوقف کنند و کلاً مجازات اعدام در ایران لغو شود. گزارش همچنین از بازداشت‌های خودسرانه توسط حکومت ایران انتقاد کرده و خواستار آزادی همه افرادی که شامل این بازداشت ها شدند، از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکلا و روزنامه نگاران شده است. آقای گوترش در تازه ترین مورد با اشاره به صدور احکام قضایی علیه بازیگران زن که با حجاب اجباری مخالفت کردند هشدار داده و از حکومت ایران خواسته که حق تجمع مسالمت آمیز را تضمین و امنیت اعتراضات را مطابق با معیارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشری فراهم کند. بنابر گزارش دست کم 22 هزار نفر که در جریان تظاهرات بازداشت شده بودند مورد عفو قرار گرفتند، اما راستی آزمایی درباره تعداد بازداشت شدگان بسیار دشوار است. گزارش کنونی دبیرکل سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه منتشر شد و یک دوره یک ساله منتهی به 31 ماه ژوئیه را پوشش می‌دهد.
کیان منوی گزارش می‌داد. به خبری کوتاه بپردازیم. 98% مساحت استان سیستان و بلوچستان درگیر خشکسالی است. بنیامین سطر گزارش می‌دهد.
این روزها دیگر در سیستان و بلوچستان کمتر خبری از رونق دامداری، کشاورزی، حصیربافی و ماهیگیری میشنویم. چون به گفته مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان 98% مساحت این استان درگیر خشکسالی است. به گفته علیرضا قاسمی مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان، این استان در سال آبی 1401-1402 با 40% کاهش بارندگی روبرو بوده است. روستاها خالی‌تر شدند و بی‌آبی و هجوم ریزگردها از بستر خشک تالاب هامون با طوفان‌هایی با سرعت 90 تا 120 کیلومتر سبب زیر خاک رفتن خانه‌ها، تلف شدن دام‌ها و از بین رفتن چاه‌های آب شیرین برای معدود زمین‌های کشاورزی باقی مانده در حاشیه تالاب شده است. مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب سیستان و بلوچستان تأمین نشدن حقابه حیاتی هیرمند برای چندمین سال متوالی را عامل تشدید مشکلات مردم منطقه سیستان می‌داند و می‌گوید که این منطقه در چند سال گذشته شدیدترین و بیشترین توالی خشکسالی تاریخ خود را می‌گذراند. علیرضا قاسمی با اشاره به وضعیت تأمین آب در منطقه سیستان گفته که اندک آب موجود در چاه‌ها صرفاً برای شرب در نظر گرفته شده که با مجموع اقدامات انجام شده پمپاژ تصفیه و در شبکه توزیع شهرها و روستاها جاری می شود و تمام تلاش به گفته او این بوده که با اقدامهای اضطراری و تصویب طرحهای آبرسانی به هر نحو ممکن مردم در بحران بیابی بیش از این گرفتار نشوند. این در حالی است که در چند ماه گذشته مردم زاهدان مرکز استان سیستان و بلوچستان با مشکل قطع آب هم مواجه بودند و ابعاد این بحران به اندازه‌ای بود که خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی ایرنا درباره پایان تحمل مردم به مقام‌های حکومتی هشدار داد.
بنیامین صدر گزارش میداد 19 و 24 دقیقه است. همچنان همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. دعوت میکنم که با ما باشید. در دقایق پیش رو میخواییم سر بزنیم به مروری بر زندگی و مرگ متیو پری که یکی از بازیگران محبوب مخصوصا ایرانی ها هم بوده از طرفداران فرندز و بشنویم از هومن عسکری.
مرگ نابهنگام متیو پری، هنرپیشه کانادایی آمریکایی، میلیون ها هوادار این ستاره سریال دوستان یا همان فرندز را در شوک فرو برد. 6 آبان امسال پیکر بیجان متیو پری 54 ساله را در وان آب گرم خانه‌اش در لس آنجلس پیدا کردند. او اندکی پیش از مرگ خاطراتش را با صراحتی حیرت انگیز در قالب کتابی منتشر کرده بود. آنجا بود که تازه خیلی ها متوجه شدند که این بازیگر با چه مصیبت هایی دست و پنجه نرم می کرده. دنیای بیرون متیو پری خوشتیپ، ثروتمند و شادی را می دید که در دنیای ابرستاره ها جای دارد، اما واقعیت چیز دیگری بود. اعتیاد به مواد مخدر، الکل، افسردگی، دردها و حملات عصبی بیامان واقعیتی است که متیو پری در کتاب خود به توصیف آن پرداخته است.
49 سالم بود و هنوز از تنهایی می ترسیدم. به محض اینکه تنها می شدم، مغز دیوونم بهانه پیدا می کرد که اون چیزی که غیر قابل تصور بود را انجام بدم، بنوشم و مواد مصرف کنم.
اما بر روی پرده نمایش خبری از آن همه درد و تنهایی نبود. چندلر بینگ بود که با هوش، نکته‌بینی و کنایه‌های تند و تیزش، به قول خودش یک مکانیسم دفاعی ساخته بود که دل مخاطب را خنک می کرد. شخصیتی که بخش مهمی شده بود از روندی که بعضی از جوانان ایرانی اسمش را فرندز درمانی گذاشته بودند.
فرندز خیلی روی من تاثیر مثبتی داشت. من هر موقعی که احساس می‌کردم یه ذره تو زندگی دارم غمگین پیش میرم، یه ذره دارم افسرده میشم، شروع می‌کردم فرندز رو دیدن و به همه دوستامم اینو پیشنهاد میدم و من واقعا اسمش گذاشته بودم فرندز درمانی. فکر نمی‌کنم این یه سریاله، همون باهاش زندگی کردیم.
به جز شخصیت چندلر که متیو پری آن را بازی می کرد، 5 دوست دیگر هم در سریال دوستان بودند: راس، ریچل، مانیکا، جویی و فیبی. 6 جوان اهل نیویورک که از پاریس تا راولپندی و سئول و از مسکو تا توکیو و تهران از مخاطبانشان دلبری می کردند. این شخصیت ها در نگاه اول شاید چندان شباهتی هم به مخاطبانشان نداشتند. مانان یستانی، کارتونیست ایرانی:
واقعیتش من مطمئن نیستم که حتی سبک زندگی 6 دوست شباهتی به خود جوانان نیویورکی اون زمان داشته باشه که مدام توی کافه با همدیگه بشینن صحبت بکنن، ولی یه جذابیتی این رابطه داشت، رابطه 6 نفره، یه صمیمیتی داشت، اضافه شوخی‌های خیلی عالی، متن خیلی خوبی که نوشته شده بود، ارتباطاتی که خیلی خوبی که بین شخصیت‌ها برقرار شده بود، این رو جذاب میکرد. خود من جز بینندگان شدم، یکی از کسانی شدم که فرند درمانی کردم. زمانی که در مالزی بودم 10 فصل رو با هم دیگه گرفتم و همه رو با هم نگاه کردم و جز به کارهای حال خوب کن بود. اینکه مرگ متیو پری انقدر باستاب پیدا کرده، انقدر همه قصه‌دار شدن، حتی در مقدار زیادیش به خاطر ساختن شخصیت چندلر بینگ هست، یکی از کاراکترهای خیلی موفق اون مجموعه هست و اتفاقا یکی از عادی ترین ها و شاید بشه گفت شبیه ترین کاراکترها به عامه مردم.
متیو پری و 5 بازیگر اصلی فرندز در 2 فصل آخر این سریال برای هر قسمت 1,000,000 دلار دریافت می کردند. متیو پری در کتابش تعریف می کند که زندگی رویاییش را زیسته است. اما چطور می شود برای این چنین زندگی چنان سرنوشتی تصور کرد؟ مانان یستانی:
6 تا شخصیت، 6 تا بازیگرتون مجموعه گل کردن، یکیشون چنین حال بدی پیدا کرد، اما از طرفی دپرشن زیاد، احساس افسردگی و این تضاد بین شمایل سینمایی، شمایل نمایشی و زندگی واقعی، بین خصوصا طنز پردازان و کمدین ها خیلی رایج و زیاد است. شاید این شکنندگی که شخصیت واقعی متیو پری داشته اتفاقا کمک کرده تا چندلر بینگ رو ملموستر مجسم بکنه، حالا با رویه های شادتر از اون چیزی که واقعا بوده در زندگی واقعیش.
در نهایت اعتیاد به مشروب و مواد مخدر این زندگی رویایی را خیلی زود به نیستی کشاند، آنطور که خود متیو پری در کتابش خطاب به کسانی که با مشکلات مشابهی دست و پنجه نرم می کند
نوشته است: اینها رو برای این نمی نویسم که برای من احساس تأسف کنید. اینها رو برای این می نویسم که واقعیت دارم. برای اون کسانی که سردرگم موندن، می دونم که مثل خودم می دونن باید ترک کنن. همه اطلاعات رو هم دارن، تبعات کارشون رو هم می دونن، اما باز هم نمی تونن. خواهران و برادران عزیزم، بدونین که شما تنها نیستید.
متیو پری در یکی از آخرین مصاحبه هایش گفته بود که دوست دارد بعد از مرگ به عنوان کسی به یاد آورده شود که خوب زیست، خوب عاشقی کرد، جوینده بود و رسالت خود را کمک به دیگران می دانست.
و با این گزارش همکارم هومن عسکری می رسیم به پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. پنج شنبه شب خوب آرامی رو براتون آرزو می کنم و دعوت می کنم همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.